سلام، من سامان هستم و خیلی خوشبختم که با قسمت دوم سری جدید پادکست رادیو فوتبال یعنی رویای ژول ریمه در خدمت شما هستیم. در قسمت اول ما به بررسی شکلگیری جام جهانی پرداختیم و سعی کردیم که یه سری مسائلی که کمتر بهش پرداخته شده که اصلا چطور همچین ایده‌ای شکل گرفت و چطور در واقع جام جهانی 1930 سر از اوروگوئه که برای جهان اون زمان جای خیلی دور و بعیدی بود در آورد و اتفاقاتی که منجر به قهرمانی اوروگوئه در اون جام شد و یه سری از اولین ها و بهترین ها و در واقع چیزهایی که مربوط به دوره اول جام جهانی بود. اما حالا 4 سال بعد ما برگشتیم به اروپا و برگشتیم به اروپا درست در میانه یک دهه بسیار پرتنش، دهه‌ای که در پایانش یعنی در سالهای پایانیش اروپا وارد یک جنگ جهانگیری میشه که میلیون‌ها نفر رو به کام مرگ میفرسته. درسته که جنگ جهانی در سال 1939 شروع شد به طور رسمی، اما اون دهه 1930 در واقع اروپا چنان ملتهب بود فضای سیاسیش که شاید بسیاری رخ دادن این جنگ رو ناگزیر میدونستند و تمام تقریبا کشورها، خصوصا کشورهایی که بعدن کشورهای خط اول جنگ شدند، به نوعی درگیر تنش‌های شدید سیاسی بودند. حالا در سال 1934 که هنوز جنگ آغاز نشده بود، ولی 1936 در واقع 3 سال قبل از آغاز رسمی جنگ جهانی دوم، جنگ داخلی اسپانیا شروع میشه، جایی که ناسیونالیست ها در مقابل جمهوری خواهان می جنگیدند و اروپا رسما وارد جنگ شده بود در بخشی از این دهه. و در نظر داشته باشه که ما توی همچین حال و هوایی می خواهیم بریم و دوره دوم جام جهانی رو برگزار کنیم. حالا ما نمی خواهیم برگزار کنیم، برگزار کنندگان می خواهیم برگزار کنن، ولی ما می خواهیم برگردیم به همون دوره، می خواهیم فلشبک بزنیم و فرض کنید که شما در میانه چنین بحبوحه ملتهب سیاسی در وسط اروپا هستید. کجا؟ ایتالیا. ایتالیا یعنی جایی که قدیمی ترین و اولین حزب فاشیست که یکی از اصلی ترین ارکان در واقع یک جبهه جنگ بوده، یعنی جبهه متحدین بوده، در اونجا سالهاست قدرت رو در دست داره. یعنی از اوایل دهه 20 موسولینی قدرت رو قبضه کرده در ایتالیا و حالا جنگ میره اونجا. اجازه بدید من اولین سوالم در واقع از ساناز رو با همین شروع کنم. بریم سراغ ساناز علیپور. در قسمت اول شما با ساناز آشنا شدید، ژورنالیست و محقق ما که در واقع این داستان جام جهانی رو، داستان رویای ژول ریمه رو مدیون تحقیق‌های دقیق و به قول معروف جزئی ساناز هستیم در سال‌های مختلف و دوره‌های مختلف. ساناز چطور، همون سوالی که در مورد جام جهانی اول 1930 ما داشتیم، در مورد 1934 چطور شد که میزبانی رفت ایتالیا؟ چرا ایتالیا؟ کی این تصمیم رو گرفت؟
میزبانی دور دوم هم مثل میزبانی دور اول جنجالی بود. فیفا برای اینکه میزبانی رو به ایتالیا بده 8 بار جلسه تشکیل داد و در نهایت هم بدون اینکه مؤسسین اصلی فیفا اونجا رأی بدن، خود کمیته اجرایی میزبانی رو اعطا کرد به ایتالیا که اون زمان رقیب ایتالیا برای دریافت میزبانی سوئد بود که همه شرایط رو داشت، ولی عوامل زیادی نقش داشتن که میزبانی برسه به ایتالیا، مثل رشوه، مثل تهدید و اینکه اتحادیه فوتبال ایتالیا اعلام کرده بود که هر ضرر و زیانی متوجه تیم‌ها و متوجه فیفا بشه تی اینجام اونو تقبل میکنه و گفته بود که 3.5 میلیون لیره پول گذاشته کنار برای این مسابقات و اینجور بود که فیفا در نهایت میزبانی رو به ایتالیا اعطا کرد، با وجود اینکه خب میدونیم موسولینی سال 1922 توی ایتالیا به قدرت رسیده بود و کل مخالفینش رو محو کرده بود و اصلا کسی توی ایتالیا نمیتونست که هیچ اعتراضی داشته باشه و همینم که حالا توی ما پادکست قبل گفتیم که همین باعث میشه که بعدن سال 1956 ژول ریمه از لیست کسایی که کاندیدای جایزه نوبل صلح بودن خط بخوره.
آیا ما میدونیم که خود شخص ژول ریمه در واقع موضعش چی بوده؟ یعنی ما اطلاعی داریم که این خود این فرد، حالا جدا از مجموعه اجرایی فیفا و اتفاقاتی که میگی با تهدید و رشوه افتاد، ما اطلاعی از در واقع سوگیری سیاسی و ایدئولوژیک ژول ریمه داریم؟
نه، من خیلی زیاد مطالعه کردم ولی چیزی ندیدم و اصلا در مورد جام 1934 اطلاعات زیادی وجود نداشت، چون پوشش رسانه‌ای اون دوره همه به نفع فاشیستا بوده، یعنی تحت تاثیر اونها بوده و به تبع به نفع فاشیستا بوده.
به نظر میرسه که پس با این حساب، با توجه به جو سانسور و خفقانی که وجود داشته، اطلاعاتی که ما در مورد جام جهانی 1930-34 یعنی جزئیاتش داریم، حتی کمتر از دوره قبلی یعنی 1930 باشه، چون اونجا ما یه مقداری در واقع با جزئیات خوبی برخی از چیزها رو راجع به اخبار درونی تیم‌ها یا شرایط برگزاری داشتیم. اینجا من هم همونطور که خودت اشاره کردی خیلی کمتر جزئیات میبینم، که خب خوبه که الان میدونیم، حداقل این به خاطر اینه که اخبار و پوشش در واقع سانسور میشده توسط فاشیستا. حالا اصلا چرا ایتالیا میخواسته جام جهانی رو بگیره؟ یعنی آیا توجه ویژه‌ای به فوتبال وجود داشته در اردوی فاشیستا؟ نمیشه تصور کرد که اون زمان در واقع اردویی که آماده جنگ و فتح جهان میشده در واقع کاری بکنه غیر از این که در راستای اون هدف نهاییش باشه. در این مورد چیزی داری برامون؟
موسولونی یک جایی به جوزپه ماسا یه جمله جالبی میگه، میگه که تو از وزرای من بیشتر به من خدمت کردی. این نشون میده که فوتبال چه جایگاهی داشته برای موسولونی، با اینکه خودش کسی بوده که شنا و شمشیربازی و اسکی دوست داشته، ولی از قدرت فوتبال آگاه بوده، میدونسته که بهترین راه برای برقراری ارتباط با مردم عادی فوتباله و برای همین خیلی در تلاش بوده که میزبانی جام جهانی رو بگیره، که از اون به عنوان بستری برای تبلیغات ایدئولوژی خودش استفاده کنه. حالا ما در طی جام هم وقتی که با هم مرور کنیم متوجه میشیم که حالا چه اقداماتی انجام میشه و چقدر در نهایت این جام جهانی به نفع موسولونی تموم میشه و قدرتش رو به نوعی تثبیت میکنه.
جالبه که این توجه به فوتبال در واقع توی هر دوتا اردو وجود داشته، ولی میبینیم که اردوی، حالا اسمشو بذاریم متحدین یا فاشیست ها، موفق تر بودن در گرفتنش و به خدمت گرفتنش برای تبلیغات. چون حالا چند سال پیش که من یه سری رشته تحقیق، مقالات تحقیقی در واقع برای یکی از نشریات داخل ایران مینوشتم در مورد فوتبال در شوروی سابق و اینکه چطور اصلا تبدیل به یه مسئله مهم شد، ما می‌دیدیم که در اردوگاه کمونیست ها هم در واقع همین توجه و همین نگاه به اهمیت فوتبال وجود داشته. و خب تیم‌های اروپای شرقی و که اون زمان حالا هنوز بلوک‌های کمونیستی نبودن سایر تیم‌ها، ولی خود شوروی سابق بازیگر مهمی بود توی در واقع سپهر سیاسی طوری که میگن اون زمان اروپا، ولی هنوز به نظر میرسه که از نظر قدرت، چه خود قدرت در واقع توی زمین فوتبال و چه در واقع خارج از زمین فوتبال، به پای دشمنان در واقع اون سوی میدانش نمیرسید و اینها بهتر تونسته بودن که به خدمت بگیرن این قدرت فوتبال رو. ولی حالا واقعا یعنی در بین مردم عادی توی اون زمان اروپا فوتبال اینقدر مهم بود، یعنی اینقدر در واقع نگاه ها رو به خودش جلب میکرد. من میخوام بدونم که اصلا پوشش فوتبال چطور بود اون زمان. یعنی یک چیزی که برای خود من سواله اینه که سال 1930-1934 یک آدمی در قلب مثلا یک روستایی توی فرض کن اتریش یا توی جنوب آلمان یا اصلا فرض کن شرق اروپا چطوری بازی ها رو دنبال میکردن، نتایج چجوری بهشون میرسید؟
این خیلی جالبه. این دوره اولین دوره بوده که مسابقات به صورت زنده میتونسته پخش بشه از طریق رادیو. خب 16 کشور در نهایت توی این جام شرکت میکنن که توی 12 تا از این کشورها به صورت مستقیم رادیو بازی ها رو پخش میکنه. و جالبه که ما دوره قبل اینجوری بوده که روزنامه ها یه اتاق خبر داشتن، بعد مردمی که به فوتبال علاقه داشتن اونجا جمع میشدن و نتایج فوتبال، حالا اگه گلی رد و بدل می شده با تلگراف صادر می شده به اون اتاق خبر و مردم اونجا در جریان قرار می گرفتن. ولی خب این دوره از این لحاظ خوب بوده که مردم می تونستن با رادیو به صورت زنده بازی ها رو بشنون.
گفتی 16 تا تیم حضور داشتن، یه ذره راجع به این تیم ها برامون بگو. به اینکه ما دور قبل که دیدیم در واقع تیم ها به قول لفظ خودمون تعداد نشدن حتی و مجبور شدن با تعداد کمتری بازی‌ها رو برگزار کنن، این دوره باز تونستن به یه عدد خوب 16 برسن، ولی فکر می‌کنم هنوز نرسیدیم به جایی که برای شرکت در جام جهانی رقابت شکل بگیره و مسابقات مقدماتی وجود داشته باشه، درست میگم؟
اتفاقا این دوره اولین دوره بوده که مسابقات مقدماتی وجود داشته، ولی خب خیلی ماجرا داشته. اول اینکه دو تا تیم که غایب و بزرگ بودن، یکی اوروگوئه که مدافع عنوان قهرمانی بود و شرکت نکرد و جالبه که اولین مدافع عنوان قهرمانیه که توی جام بعد حضور نداشت. خیلی فوتبال خیلی برای اوروگوئه مهم بود، خصوصا جام جهانی. برای جام قبل، از 2 ماه قبل از اینکه مسابقات برگزار بشه، مربی اونا سوپیچی بازیکنان رو برده بوده توی اردوگاه جنگلی و قانون منع رفت و آمد گذاشته بود، جوری که دروازه‌بانشون اون قانون رو زیر پا میذاره تا بره همسرش رو ببینه و از اردو اخراج میشه. یعنی در این حد براشون مهم بوده. یا زمانی که تیم قهرمان میشه به هر کدوم از اعضای تیم یه خونه میدن. ولی خب به خاطر رفتاری که اروپایی‌ها با اوروگوئه داشتن سر جام قبل و حالا 4 تا تیم به زور حالا یه جوری اومدن شرکت کردن، اوروگوئه اونو توهین به خودش دونست و اصلا شرکت نکرد توی این مسابقات. بعد به پیروی از اوروگوئه، تیمای پرو و شیلی هم که قرار بوده توی دور مقدماتی باشن، اونا هم کنار کشیدن تا در نهایت برزیل و آرژانتین به صورت مستقیم از آمریکای جنوبی صعود کنن و وارد مسابقات بشن. غایب دیگه هم که طبق معمول انگلستان بوده، ریچارد سادکلیف که یکی از اعضای بلندپایه فوتبال انگلیس بوده توی اون دوره، جام جهانی 1934 رو یه شوخی بزرگ تلقی کرده و خود روزنامه‌های انگلیسی هم اون دوره این شرکت نکردن انگلیس رو تحسین کردن و اونو با عنوان انزوای واشکو تعبیرش کردن. و حالا 34 تا تیم قرار بوده که بیان توی مسابقات مقدماتی شرکت کنن که گفتیم پرو و شیلی کنار میکشن و آرژانتین و برزیل هم که مستقیما صعود میکنن، 30 تا تیم دیگه میمونه. حالا این 30 تا تیم توی 10 تا گروه تقسیم میشن و خیلی اصلا خودم که حالا این الگوریتم این صعود تیم‌ها رو نگاه می‌کردم، واقعا یه چیز عجیب و غریبی بوده. مثلا بعضی از گروه‌ها 3 تیمی بودن، بعضیا 2 تیمی. بعد مثلا اینجوری بوده که مثلا کوبا با هایتی توی یه گروه قرار می‌گیره، بعد اینا 3 بار با هم دیگه بازی می‌کنن، کوبا میره بالا، بعد میخوره به مکزیک، بعد با مکزیک هم بازی میکنه، بعد مکزیک میاد کوبا رو 3 بار شکست میده و نمیره جام جهانی، بعد دوباره بره با آمریکا بازی کنه، اونم که اونم 3 روز قبل از مسابقات. اینجوری بوده که خب برای اینکه این تیما به موقع برسن به مسابقات، 3 روز قبل از اینکه مسابقات شروع بشن، آمریکا و مکزیک میان با هم دیگه بازی میکنن، یعنی آخرین بازی دور مقدماتی توی خاک ایتالیا برگزار میشه تا مطمئن باشن که اون تیم 16 حتما توی رقابت ها هست. و اینکه خود ایتالیا که میزبان مسابقات بوده هم توی دور مقدماتی حضور داشته، از این جهت هم خیلی جالبه که با یونان بازی کرده که از قضا بازی رفت رو 4-0 میبره و یونان بازی برگشت رو دیگه جرئت نمیکنه بیاد بازی کنه، دیگه به همون بازی اکتفا میکنن و انصراف میده یونان. بعد جالبه برای این دوره ما یه سهمیه برای آسیا هم در نظر گرفته شده، یعنی یه سهمیه تعلق گرفته و به قاره آفریقا و قاره آسیا همزمان، یعنی 2 تا تیم بعد از این 2 تا قاره با هم دیگه بازی میکردن که تیم صعود کننده مشخص بشه، که حالا این تیمی که از آسیا بوده فلسطین بوده که اون زمان تحت استعمار بریتانیا هم قرار داشته، که در نهایت مصر تو بازی رفت و برگشت فلسطین رو میبره و این دوره با کشتی حلوان خودش رو میرسونه به مسابقات. حالا در نهایت 16 تا تیم شرکت میکنن توی این دوره که 12 تا از اروپا، 2 تا از آمریکای جنوبی، کشور آمریکا و کشور مصر.
ساناز، گفتی که انگلیس در واقع خیلی تحسین شد شرکت نکردنش توی مسابقات. ما توی بررسی جام جهانی قبلی در واقع به این نتیجه رسیدیم و مرور کردیم این فکت رو که انگلیس دلیل شرکت نکردنش در جام جهانی این بود که جام جهانی رو و یا حتی اصولا فیفا رو آنچنان به رسمیت نمیشناخت و خودش رو صاحب فوتبال میدونست. حالا چطور شد که این بار شرکت نکردنش در جام جهانی گذاشته شد به پای حالا احتمالاً زدیتش با فاشیسم و یا مسائل امثال هم که حالا تشویق شد یا گفتن که کار قشنگی کرده و این حرفا؟ یه ذره بیشتر در این مورد برامون توضیح میدی که دلیل اصلی شرکت نکردنش چی بود؟
دلیلش مثل دلیل سال 1930 بوده، به خاطر غروری که داشته، اصلا دلیل نمیدیده که بخواد وارد این رقابت ها بشه، چون پادشاه فوتبال دنیا بوده. حالا جالبه که بقیه کشورها هم یه همچین دیدگاهی داشتن. میبینیم که وقتی ایتالیا قهرمان جام جهانی میشه، موسولینی میاد پیشنهاد میده که این ایتالیا بیاد با انگلستان هم یه بازی داشته باشه، که این انزوای باشکوه همینه که تحسین میکنن که چون تیم‌ها در حدشون نیستن نباید بازی کنن.
نکته جالبی که اشاره کردی اینه که همچنان انگلیس در واقع پاش رو تو یک کفش کرده و جام جهانی رو قبول نداره و این در مورد دوره‌های اولیه جام جهانی یکی از در واقع عجیبترین موضوعات برای خود من که جام جهانی همینطوری داره برگزار میشه و شکل میگیره و جلو میره و انگلیسی ها همچنان پاشون رو توی یک کفش کردن و میگن ما در واقع این رو اصلا حساب نمی کنیم که انزوای با شکوه گفتی اگه اشتباه نکنم اسمشو گذاشته بودن درسته؟ بسیار خب، حالا از بحث انگلیس که بگذریم بازی چه شکلی بود؟ حالا ما همونطور که تو دور قبل هم تو اپیزود قبلی هم گفتیم خیلی وارد جزئیات نتایج و اینا نمیشیم مگر اینکه حالا یه چیز ویژه‌ای وجود داشته باشه، ولی یه کمی به طور کلی رو برامون توضیح بده راجع به فرمت بازی ها که حالا 16 تا تیم به نظر میرسه که بالاخره موفق شدن یه فرم خوبی در واقع بدن به شکل بازی ها.
فرمت بازی ها به صورت تک حذفی بوده. خب از دوره قبل هم میخواستن تک حذفی باشه، ولی خب چون تعداد تیم ها کمتر از 16 تا و در نهایت 13 تا شده بود مجبور شدن که گروه بندیشون کنن. توی این دوره به این صورت بوده که اون 16 تا تیم دو به دو با هم دیگه بازی میکردن، میرفتن مرحله بعد 8 تا تیم، بعد قرعه کشی میکردن، دوباره میخوردن به هم دیگه تا همینجوری برسن به فینال. و اینم در نظر گرفته بودن که اگر یک بازی مساوی بشه به 30 دقیقه وقت اضافه بکشه و اگه توی اون 30 دقیقه هم باز بازی مساوی میشد روز بعد اون بازی تکرار میشد. و این دوره هم یک چیز جالبی بوده که بازی ها توی 8 تا شهر برگزار میشد، برخلاف جام قبل که همه بازی ها توی یک شهر بوده، 8 تا استادیوم توی 8 تا شهر و بازی ها هم به صورت همزمان بوده.
گفتی که بازی ها تک حذفی بودند و 30 دقیقه وقت اضافه و اگر بازی مساوی می شده فردای همون روز دوباره بازی تکرار می شده که خب با استانداردهای امروز فوتبال خیلی چیز عجیبی هم هست که حالا تیمی که همون روز بازی کرده دوباره فرداش بیاد و یک بازی دیگه از نو انجام بده. این اتفاق افتاد، یعنی بازی بود که تکرار بشه؟
آره اتفاقا فقط یه دونه بازی از این جام مساوی شده و این اتفاق برش پیش افتاده که بره به وقت اضافه و دوباره تکرار بشه، اونم بازی بین اسپانیا و ایتالیا بوده که تو دور بعد مسابقات اتفاق افتاده که از قضا میشده اولین بازی مساوی تاریخ جام جهانی، چون که گفتیم توی دوره قبل هیچ بازی مساوی نشده بود، بازی ها همه برد و باخت بودن.
عجب بازی هم این اتفاق براش افتاده، بازی ایتالیا و اسپانیا. در واقع ما یه اشاره کوتاهی کردیم که اسپانیا در واقع تو اون دهه میدان پیشا جنگ جهانی دوم بوده در اروپا، جایی که این گروه های مختلف در واقع اونجا داشتن می جنگیدن. در سال 1934 جنگ هنوز آغاز نشده بود، اما در واقع همه می دونستن که درگیری در راه خواهد بود و اسپانیا که جمهوری شده بود و محل در واقع اجتماع و شکلگیری گروه های مختلف چپ و گروه های آنارشیست بود که در واقع توی دولت شرکت داشتن، توی دولت ها حضور داشتن و میشد گفت که هیچ حکومت و دولتی شاید در اروپا وجود نداشت که بیشتر مورد تنفر ایتالیایی ها و فاشیست های ایتالیا باشد، یا در واقع دولت ایتالیا باشه. میشه حد زد که در کل این جام در واقع دستگاه فاشیستی ایتالیا مشغول بهره برداری سیاسی بود دیگه، چون همونطوری که اولش گفتیم مثلا هدفشون همین موضوع بود، برای همین این همه تلاش کردن و به قول شما همونطور که اشاره کردی رشوه و تهدید که بتونن جام رو بیارن به ایتالیا. اطلاعات بیشتری در این مورد میتونی بهمون بدی که دقیقاً چطور استفاده میکردن؟ یعنی دقیقاً اون تبلیغاتی که بهره برداری سیاسی که اگه اسمشو بذاریم چطور شکل گرفت در خلال مسابقات؟
کلن فاشیست ها دنبال این بودن که به دنیا نشون بدن یه جامعه فاشیستی چقدر میتونه سازمانیافته، مؤثر و سازنده باشه. خب اینو بعد توی ورزشگاه ها به نمایش میذاشتن. خب اولا که از سال 1932 که ایتالیا به عنوان میزبان انتخاب شده بود، اینا اومده بودن توی اون محله هایی که استادیوم های فوتبال قرار داشتن یه سری معماری فاشیستی لحاظ کرده بودن و حتی خود استادیوم ها هم همینطور، اونایی که بازسازی شده بودن یا ساخته شده بودن همه از این معماری فاشیستی استفاده شده بود برای ساختشون، و اینکه خب اومده بودن 300 هزار پوستر رو تمبر چاپ کرده بودن که همه نمادهای فاشیستی داشتن. مثلا ما توی یکی از پوسترها میبینیم که یه بازیکنی ایستاده که یه توپ فوتبال زیر پاشه و داره سلام فاشیستی میده، یا اینکه در طول مسابقات داورها و بازیکنهای ایتالیا با دست راستشون سلام فاشیستی میدادن، و یا اینکه خب مسابقات که از رادیو پخش شده بود ما میگیم که اطلاعات در مورد این دوره کمه، چون که به رسانه‌ها گفته بودن که چه اطلاعات رو چطور باید پوشش بدن، یا اصلا اینجوری بوده که مطبوعات مینوشتن که استادیوم‌ها پر از تماشاگره، یا اینکه به گزارشگرهای رادیو گفته بودن که باید اعلام کنید که خب مثلا تماشاگرهای زیادی توی استادیوم هستن. برای همین ما مثلا در مورد تعداد و حضور تماشاگرها توی استادیوم اطلاعات شفافی نداریم، یعنی به خوبی داشته عمل میکرده اون دستگاه تبلیغاتی فاشیست ها.
با این حساب احتمال میشه داد، حالا وقتی میگی دامه یه ذره، اون قسمتی از صحبتات که در واقع توجه منو بیشتر از همه جلب کرد این بود که گفتی بازیکنان و داورها با دست راستشون سلام فاشیستی میدادن، میشه حد زد که وضعیت داوری هم با این حساب خیلی نرمال نبود احتمالاً.
بله، داوری که کاملا به نفع ایتالیا بوده، حتی بعد از اینکه این جام تموم میشه مطبوعات اروپا خصوصا توی کشور فرانسه یا بلژیک یا چکسلواکی که به فینال میرسه به این موضوع اعتراض میکنن که میگن داوری کاملا تحت تاثیر قدرت فاشیسم بوده توی اون دوره. به این صورت بوده که حتی داورا هم تحت فشار قرار داده بودن، یعنی داورا به نفع ایتالیا سوت میزدن، جوری که یکی از داورها که هم داور بازی اتریش و ایتالیا بوده و هم داور بازی فینال، شب قبل از بازی اتریش و ایتالیا با موسولونی شام خورده اون داور.
بسیار خوبه، در واقع چه عجایبی که تو این جام اتفاق نیفتاده. و حالا برای خود من، حالا تو ما در واقع هواداران فوتبال در ایران همه از زمان کودکی طرفدار تیم ملی هستیم دیگه، و خب منم خب طرفدار ایتالیا بودم همیشه، و توی شمردن تعداد قهرمانی ها که یکی از کلکل های مهمه فوتبال دوستان در کودکی در ایران بود که تیمایی که طرفدارشون هستن چند بار قهرمانی جام جهانی شده، موقعی که ما شروع کردیم به دیدن جام جهانی ایتالیا، آلمان و برزیل مساوی بودن، 3-3 بودن. به نظر میاد که این قهرمانی ایتالیا، حداقل حالا به 1938 هم خواهیم رسید در اپیزود بعدی، به نظر نمیرسه که قهرمانی 1934 چیزی باشه که یک هوادار فوتبال خیلی بتونه بهش افتخار کنه. حالا در مورد خود جام میگم، دوباره تاکید میکنم ما خیلی وارد این که تمام بازی ها رو مرور کنیم نتایج و اینا رو نمیشیم، اما اگه نکات جالبی توی خود بازی ها بوده یا برامون از بازیکن ها بگو، ما اینقدر درگیر در واقع حواشی سیاسی مسابقات شدیم که یک کمی داخل زمین رو فراموش کردیم. حالا درسته که خیلی تحت تاثیر این دستگاه تبلیغاتی و اون وضعیت بوده، ولی یه ذره از تیم ها بگو، اینکه ستاره های فوتبال اون موقع کیا بودن، امیدهای قهرمانی، تیم‌های خوب اون دوره، یه ذره راجع به تیم‌ها برامون حرف بزن.
یه سری ستاره بودن توی اون دوره که ما اسمشون رو شنیدیم، یعنی اسمشون خیلی شناخته شده است توی دنیای فوتبال، مثل جوزپه مآتسا که اون دوره جز بهترین بازیکن‌های ایتالیا بوده و ویتوریو پوتسو مربی ایتالیا در موردش گفته که تیمی که مآتسا رو داشته باشه همیشه لحظه‌ای که بازی داره شروع میشه یکیچ این تیم جلوه انگار. و ما زامورا رو داشتیم اون دوره که دروازه‌بان اسپانیا بوده و خب خیلی معروفه. کومبی رو داشتیم، اون دروازه‌بان ایتالیا که اونم جز اسطورهای فوتبال ایتالیا است. و یه بازیکن هم داشتیم به اسم ماتیاس سیندلار که یک بازیکن بوده اهل اتریش و یک داستان خیلی جالبی داشته. این بازیکن خیلی لاغرندام بوده، برای همین بهش میگفتن مرد کاغذی، خیلی طرفدار داشته توی کافه های وین. اون زمان فوتبال دوستای وین توی کافه ها جمع میشدن و اونجا این لقب رو داده بودن به سیندلار. و جالبه که این سیندلار یک دوره اصلا دعوت نمیشه به تیم ملی، یه بازیکن دیگر رو مربی اتریش هوگو میسل دعوت میکنه به تیم ملی. یه سری این آقای میسل میره به یه کافه به اسم کافه حلقه، اونجا هواداره سیندلار اونجا میبیننش و شروع میکنن باش بحث و جدل کردن، در نهایت قانعش میکنن که دعوت کنه سیندلار رو به تیم ملی و دعوتش میکنه. خیلی داستان جالبی هم داره. یه بازیکنی بوده که ضد فاشیسم بوده، وقتی که خب میدونیم چند سال بعد که جنگ جهانی شروع میشه و قبل از اون که هیتلر حمله میکنه و اتریش رو میگیره و ملحق میکنه به آلمان، خب تیم اتریش با آلمان یکی میشن که حتی از جام بعد هم خط میخوره اتریش به همین دلیل، حاضر نمیشه برای آلمان بازی کنه بعد از این اتفاق. و یه سری هم با نازی ها هم مشکل داشته اون زمان. اینجوری بوده که یه باری ازش خواسته بودن یک پوستر تبلیغاتی رو نصب کنه جلوی خونش، قبول نکرده و یه جورایی با نازی ها به مشکل برخورده بود که در نهایت سال 1939 به طرز مشکوکی کشته میشه به علت نشت گاز توی خونش. که خب یه سری دلایل و مدارک وجود داره که احتمالاً این اتفاق طبیعی بوده، چون که مثل اینکه یکی از همسایه‌شون چند روز قبل از اون اتفاق بوی گازی رو استشمام کرده بوده و حس می‌کرده که حالا اون سیستم خروج گاز از اونجا یه مشکلی داره. ولی خب چون نازی‌ها خیلی زود پرونده مرگش رو مختوم اعلام کردن، همیشه این افسانه در موردش وجود داره که احتمالاً به قتل رسیده توی اون زمان.
در میان همه این بازیکنانی که نام بردی ازشون، حالا بجز اون سرگذشت تلخ بازیکن اتریش که در ادامه اون دهه 1930 رخ داد، اسمی که شاید بیشتر از همه مانوس باشه برای هواداران فوتبال، اسم جوزپه میاتزا باشه که مونده روی استادیوم شهر میلان. شاید بگم تنها تیم‌هایی در این سطح، در سطح اول فوتبال اروپا که همچنان دارن از استادیوم اشتراکی استفاده میکنن، اینترناسیوناله و ای سی میلان، که خب اینتری ها بیشتر از اسم جوزپه میاتزا استفاده میکنن، میلانی ها به نام سانسیرو استادیوم رو معمولا میشناسند. این راجع به این بازیکن که اسمش حالا برای گوش همه فوتبال دوستان آشناست، چیزای جالبی و اطلاعات بیشتری داری برامون بگی؟ چیزی که الان میدونیم اینه که خب یه بازیکن محوری اون تیم ایتالیا بوده.
چند تا نکته جالب هست در مورد میاتزا. اولین که اولین فوق ستاره فوتبال ایتالیا بوده که وارد تبلیغات شده، یعنی از تصویرش استفاده می‌کردن برای تبلیغ محصولات. و اینکه خیلی جالب بود برای خودم که یه فیلم بازی کرده به اسم میلیاردر میلان که در مورد زندگی خودش بوده و اومده توی اون فیلم نقش خودش رو بازی کرده. و اینکه بازیکنی بوده که چون استعداد زیادی داشته از یه امتیازات ویژه‌ای برخوردار بوده، از جمله اینکه یه خونه براش گرفته بودن نزدیک ورزشگاه سانسیرو که 1980 شده اسم جوزپه میاتزا هم بهش اضافه شده. و این اصلا سر تمرین نمی رفته و میگن که بعضی وقتا که حالا تیم توی زمین خودشون بازی داشته، این مثلا 5 دقیقه قبل از اینکه بازی شروع بشه راه میافتاده. حالا 5 دقیقه که اقراقه، ولی چند دقیقه قبل از اینکه بازی شروع بشه راه میافتاده و میرفته ورزشگاه برای بازی.
بله، حالا یک نکته جالب دیگر هم در مورد این اسطوره اون دوره فوتبال ایتالیا اینه که علارغم اینکه بازیکن افسانه‌ای اینتری هاست و اسمش هم روی ورزشگاهی که بیشتر اینتری ها از اون اسم استفاده میکنن و میلانی ها در واقع بیشتر از اسم قدیمی یعنی سانسیرو استفاده میکنن، اما نام میاتزا در میان فهرست جالب و معدود بازیکنانیه که برای هر سه تیم اینتر، میلان و یوونتوس بازی کردن. حالا یه لیستی که اسامی جالبی توش هست مثل روبرتو باجو یا زلاتان که یا پیرلو که حالا همه میدونن و یه سری اسامی جالبتری مثل پاتریک ویرا. برگردیم دوباره به همون سال 1934. گفتی بازی ها تکثیفی بود، یعنی 16 تا تیم بازی میکردن، میشدن 8 تا، میشدن 4 تا و بعد قاعدتا فینال. بدون اینکه بخوایم وارد جزئیات بازی‌ها بشیم، یه مرور اجمالی می‌کنی به اتفاقاتی که توی مسابقات افتاد و چطور شد و چه تیمایی اومدن رسیدن بالا؟
نکته جالب اینه که 8 تیمی که صعود کردن به دور بعد همه تیم‌های اروپایی بودن. خب بازی‌ها به صورت همزمان برگزار می‌شد، ولی خب چون ایتالیا کشور میزبان بود، از بازی ایتالیا و آمریکا به عنوان بازی افتتاحیه یاد میشه. یک نکته تبلیغاتی جالبی هم داشته این بازی اینه که موسولونی همراه با پسرش اومده توی صف بلیت ایستاده، بلیت گرفته و وارد ورزشگاه شده که مطبوعات ایتالیا خیلی به این پرداخته بودن. یه نکته دیگه در مورد این دور من بگم که تیم آرژانتین که خیلی با شک و تردیدم وارد این مسابقات شد، چون خب گفتیم که پرو و شیلی از اون بر انصراف داده بودن، اولا که شک داشت که انصراف بده یا نه، و بعد از اینکه هم وارد مسابقات شد با یه تیم کاملا آماتور اومده بود، یعنی هیچ کدوم از بازیکنان که دور قبل سال 1930 برای آرژانتین بازی کرده بودن این دوره نیومده بودن. علتش هم این بود که 4 تا از بازیکنهای آرژانتین توی این دوره داشتن برای ایتالیا بازی میکردن. رایموند اورسی، لوئیس مونتی که گفتیم دوره قبل توی بازی فینال هم حضور داشته و تهدید به مرگ شده بود، انریک گوایتا و آتیلیو دیماریا. این 4 تا بازیکن رو بهشون میگفتن اوریوندی. اینا جالبه، یک جمله خیلی جالبی داره پوتسو مربی ایتالیا، میگه وقتی که اینا میتونن برای ایتالیا بمیرن پس میتونن برای ایتالیا هم بازی کنن. یعنی منظورش این بوده که خب چون مشمول خدمت سربازی میشن و به خاطر رگ و ریشه ایتالیایی که دارن پس میتونن برای ایتالیا هم بازی کنن. پس آرژانتین میترسیده که اگه با بازیکنای خوبش بیاد تیم ملی ایتالیا یا حتی باشگاه ایتالیا اینا رو بردارن، برای همین با تیم آماتور میاد و تو همون دور اول 3-2 میبازه و حذف میشه. حالا دور بعد مسابقات که باز اینجوری بوده، خب قرعه کشی کردن این 8 تا تیم، بعد با هم دیگه بازی میکردن 2-2. بازی مرحله بعد از دور دو مسابقات، بازی اسپانیا و ایتالیا رو داریم که مهمه، که گفتیم طولانی ترین بازی تاریخ فوتبال، 210 دقیقه اینا بازی کردن با هم دیگه. توی دور بازی اول که داشتن بازی 1-1 مساوی شده. اولا اینکه خب دو تا از بهترین دروازه‌بان‌های دنیا یعنی کومبی و زامورا که هر دو هم کاپیتان تیم بودن توی دروازه بودن و خب خیلی گل زدن سخت بوده، تا دقایق آخر بازی بوده که دو تا تیم میتونن گل بزنن و خیلی بازی پرتنش و خشنی بوده، جوری که اینا وقتی که برای فردا میان دوباره بازی کنن اسپانیا 7 تا از بازیکن‌های اصلیشو نداره، مجبور میشه تعویضشون کنه، خصوصا اینکه زامورا هم نبوده توی بازی بعدی و ایتالیا هم 4 تا. و توی این هم یکی از بازیایی که میگن داوری به نفع ایتالیا بوده توی این بازی. بعد حتی بازی دوم که برگزار میشه و توی اون بازی ایتالیا 1-0 برنده میشه با گل مادسا، میگن که اون گل میتونست آفساید اعلام بشه، یا اینجور بوده که اسپانیا توی اون بازی دوتا گل میزنه و دوتا مردود میشن. خیلی جالب بوده.
جالبه که 1934 هم در واقع اسپانیا قربانی ناداوری فاحش به نفع میزبان شده، چون ما ببینیم که سالها بعد توی جام جهانی 2002 کره، البته خب اونجا هم ایتالیا و هم اسپانیا در واقع قربانی اون سیستم عجیب داوری های بازی ها شدن، ولی اینکه میگی دوتا گل زد اسپانیا و مردود شد، سریع آدم رو میبره و به یاد جام 2002 میندازه و بازی مقابل میزبان بازم توی یک چهارم نهایی، جایی که سه تا گل زدن و سه تا گلشون رو مردود کردن تا بازی بره پنالتی و کره ببره. نکته دیگه ای هم که در مورد این گفتی که هی داره عجیب تر میشه قهرمانی ایتالیا تو اون جام، اینکه 4 تا بازیکن تیم آرژانتین نایب قهرمان دوره قبل رو در واقع برش آورده و توی تیم ملی ایتالیا دارن بازی میکنن، که البته این قضیه زیاد اتفاق زیاد حالا نه، ولی تا حد قابل ذکری داشتیم اینو توی اون دوره فوتبال که بازیکن‌های بزرگ حالا برای تیم‌های ملی متفاوت بازی میکردن، که حالا معروف ترینشون فرانس پوشکاش دیگه که بر اسپانیا، بر تیم ملی اسپانیا بازی کرده. خب پس 4 تا تیم رسیدن به نیمه نهایی. 4 تا تیم کیا بودن؟ همشون هم دیگه اروپایی بودن دیگه، از اینجا به بعد دیگه جام کلا اروپاییه دیگه.
بله، از دور دوم کاملا جام اروپایی بوده. و یه نکته جالب بگم که برزیل خب میبازه به اسپانیا و حذف میشه. تنها جام جهانی بوده که برزیل هیچ مسابقه ای رو نبرده، چون یه تک بازی داشته همون هم باخته. حالا توی دور نیمه نهایی ما خب دو تا بازی داریم، آلمان با چکسلواکی بازی داره و اتریش با ایتالیا. باز هم اینجا ما نقش داوری ها رو میبینیم. اولا که میگن چون که آلمان قوی تر بوده از چکسلواکی، داوری مسابقه جوری بوده که تلاش میکردن که چک بیاد بالا. البته چک هم اون زمان یه تیم خیلی قدرتمند بوده که حتی یه لقب روزنامه نگارا بهشون داده بودن، بهشون میگفتن استادان چکسلواکی، چون تیم خب خیلی خوبی بوده. 1920 هم برای بازی المپیک فینال هم رفته بوده. و یک بازی دیگه که اتریش و ایتالیا باشه که اونم خیلی بازی بحث برانگیزی بوده. اتریش تو اون دوره خیلی تیم قدری بوده، بهشون میگفتن تیم شگفت انگیز. وضعیت آب و هوا هم مثل که برای بازی اتریش و ایتالیا زیاد مساعد نبوده، یه روز خیلی بارونی بوده و بازیکن اتریش خیلی اذیت شدن. ولی اون بازی یه داور داره به اسم ایوان اکلیند که سوئدی بوده، شب قبل از اون مسابقه به مهمانی شام موسولینی دعوت میشه این داور، که میگن نقش داشته توی پیروزی 1-0 ایتالیا توی این بازی، که باز هم اینجا گل پیروزی ایتالیا رو گوایتا میزنه، یعنی همون بازیکن آرژانتینی، که نشون میده در طول جام خیلی واقعا این 4 تا بازیکن آرژانتینی که توی ترکیب ایتالیا بودن براش خیلی سود داشتن و آرژانتین یه جوری حق داشت اینقدر ناراحت بشه از این قضیه. البته تیم ایتالیا مثل که یک بازیکن برزیلی هم داشته توی اون دوره، الان اسمش توی ذهنم نیست.
پس در واقع میشه گفت که تمام جهان رو بسیج کرده بودن برای اینکه ایتالیا قهرمان بشه توی اون جام، و حالا حتی از دیگه تا این حد جلو رفته بودن که توی نیمه نهایی ببینن کی کدوم تیم قوی تره و اون رو ببازونن که برسه فینال. ولی حالا از نظر از منظر تبلیغاتی باید یه ذره برای من عجیب این موضوع، چون قاعدتا اینا باید میخواستن که ایتالیا و آلمان برسن فینال، چون دوتا در واقع کشور قطب اون تفکر بودن دیگه. حالا البته هنوز شروعه، در واقع ابتدای شکل‌گیری سلطه در واقع ناسیونال سوسیالیسم در آلمان بوده، بالاخره احتمالا ایتالیا نمیخواسته ریسک کنه که به هیچ وجه قهرمانی رو از دست بده. ولی جالبه که میبینیم در واقع ناداوری یا در واقع استفاده از داوری به نفع رسیدن به نتیجه در فوتبال قدمتش به اندازه خود تاریخ فوتباله. و خود من وقتی به ماجرا اینطوری نگاه میکنم میبینم که چقدر آسیب این محبوب ترین ورزش جهان و فراگیرترین ورزش جهان چقدر آسیب پذیر از این نظر سلامتش، نسبت به اینکه یک داور تو وسط زمین میتونه به قول معروف، حالا سالها گذشت، قرن دهه ها گذشت، توی قرن جدید نورافکن بیشتری در واقع روی این ماجرا انداخته شد و ریشه ناداوری ها در اومد، مسائلی مثل کالچوپولی و اینا رفتن دنبالش و محرومیت ها و این اتفاقات افتاد. ولی وقتی برمیگردیم به عقب میبینیم که شاید خیلی از بازی ها و اتفاقات تاریخ فوتبال در واقع در اثر نقش داور کاملا مسیرش عوض شده، و این یه مقداری به عنوان یک هوادار جدی فوتبال مغز آدم رو قلقلک میده و اذیت میکنه. نکته دیگه در مورد فینال یا مراسم جام مثل دفعه قبل، که حالا من فکر میکنم یه اصلاحیه هم در مورد دفعه قبل، حالا ما اونو به صورت جدا احتمالا میذاریم، ولی میخوای اینجا که رسیدیم به آخر این جام، چون مناسبت داره و در مورد همون فیناله و مراسم اهدای جام در مورد اونم صحبت کن. در واقع اصلاحیه که یه گزاره ای حالا خود ساناز اشاره میکنه و میگه که در تحقیقات بیشتری که انجام داد به یه فکت جدیدی در موردش رسید.
فکر میکنم هر طرفدار ایتالیا دوست داره که موقع پخش این پادکست گوشه خودش رو بگیره و نشنوه که یکی از قهرمانی های تیمش به این صورت به دست اومده.
من خودم خب گفتم طرفدار ایتالیا هستم دیگه، ولی مسئله اینه که یه چیزایی هست که قابل انکار نیست و شما وقتی در مقابل چنین فکت هایی قرار میگیری و نمیتونی دیگه انکار کنی دیگه، یه چیزایی هست که شاید معدود چیزهایی در جهان هست که ورای فوتباله، ولی خب اینا واقعا قانع کننده است که هوادار فوتبال، هوادار ایتالیا در واقع این قهرمانی رو خیلی بهش افتخار نکنه.
البته اینم باید اشاره کنیم که خب هم تو اون دوره البته ستاره های خوبی داشته، مثل حالا میادزا، حالا چند تا بازیکن آرژانتینی که اسمشون رو بردیم، و همین که یه مربی صاحب سبک داشته، ویتوریو پوتسو، که سالهای زیادی از زندگیش رو توی شهر منچستر گذرونده و از دوستان هربرت چپمن محسوب می شده و خب یه صاحب سبک بوده توی فوتبال و جز مربیان متفکر و بزرگ محسوب میشه توی تاریخ فوتبال.
بله، پوتسو که خب تأثیرش توی در واقع حتی شاید بشه گفت فوتبال چیزی که حالا امروز ما مدرن میشناسیم ندیگه، چون همیشه یه چیزی که مدرنه نسبت به پیش از خودش مدرنه، بعد در واقع تبدیل به سنت میشه. ولی ویتوریو پوتسو از نظر تاکتیکی کسی بوده که فوتبال رو جلو برده و حالا ما اینا رو انکار نمی‌کنیم. قبلا اتفاقا توی وبسایت باشگاه دانشجویان فوتبال هم اتفاقا بهش پرداختیم که در واقع توی دوره مربیگریش توی تورینو یکی از دوره‌هایی بوده که بسیاری از این ایده‌های بدی رو در واقع وارد فوتبال کرده و توی تیم ملی هم که خب این افتخار قهرمانی دوتا جام جهانی رو به دست آورده، کار راجع به 38 بعدن صحبت خواهیم کرد. منم قبول دارم اینو، این که میگیم اینو معترفیم که در واقع شرایط جام نرمال نبوده، به این معنی نیست که تمام در واقع فوتبال ایتالیا توی اون دهه رو بخوام انکار کنیم.
شخصیت خیلی جالبی هم داشته، یعنی من بعضی وقتا فکر میکنم اگه تو این دوره بود چجوری میشد، یعنی خیلی جنجالی بوده یک جامی اون زمان برگزار میشد، یه تورنمنتی بین کشورهای اروپای مرکزی، 5 تا کشور تو این تورنمنت شرکت میکردن. اولین دورش 1927 شروع شد تا 1930. بعد این جام رو بهش میگفتن جام آنتونیان اشوهلا، چون که این آقای اشوهلا اون موقع نخست وزیر چکسلواکی بوده و اون بوده که دستور داده یه جام کریستالی برای تیم قهرمان بسازن، برای همین این روش مونده. و ایتالیا قهرمان اولین دوره این جام شده بود. جالب، بازی آخرشون اینا باید با مجارستان بازی میکردن و رفته بودن بوداپست و اگر این بازی رو میبردن اینا میرسیدن به صدر جدول و قهرمان میشدن، که در آخرم قهرمان شدن. بعد جالب، این مربی ایتالیا میاد این بازیکنا رو میبره توی جبهه جنگی که اون زمان ایتالیایی ها میجنگیدن با مجارستانی ها و اتریشی ها، که حالا یه سری از بازیکن خودشون تجربه جنگ هم داشتن و خاطراتشون اونجا زنده شد و همین اتفاق باعث شده بود که اینا اون بازی رو 5-6 ببرن و قهرمان بشن.
بله، حالا اگه یه مقدار دیگه هم بخوایم، در حالا داریم انقدر که در طول ضبط راجع به نکات منفی ایتالیا صحبت کردیم، یه مقدار بخوایم تخفیفش بدیم، در واقع باید گفت که کاملا این بحث هست که ایتالیا تیم قوی بوده و هیچ تردیدی توش نیست و میدونیم که توی المپیک برلین هم که بین این دوتا جام جهانی برگزار شده، که حالا دیگه خب میزبان نبودن و از قضا شاید بشه گفت نقشی مثل جام جهانی 1934 برای هیتلر داشتی که المپیک برلین، یعنی تماما دستگاه تبلیغاتی هیتلر در کار بود که بهره برداری کنه ازش و خب اونجا هم در واقع بین این دوتا جام جهانی ایتالیا قهرمان میشه و خب نمیشه واقعا منکر قدرت تیم بود، ولی خب دیگه میبینیم که داوری و شرایط تبلیغاتی و ایجاد رعب و وحشت در تیم‌های حریف و همینطور گرفتن 4 تا بازیکن اصلیشون از تیم ملی آرژانتین نایب قهرمان دوره قبل قطعا اینو تحت تاثیر قرار میده. نکته دیگه هستان از در مورد خود بازی‌ها و فینال و مراسم بخوای بگی و اون اصلاحیه که گفتیم؟
بله، ما بریم سراغ فینال، یکم هم در مورد فینال صحبت کنیم. یه حال و هوای خاصی هم داشته کشور چکسلواکی که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودن مردمشون. اولا که 1700 تا تلگراف آرزوی موفقیت تیم چکسلواکی دریافت کرده بود از مردم کشورشون و اینکه خیلی هدیه برشون فرستاده بودن، خصوصا مواد خوراکی فرستاده بودن، مثلا سوسیس فرستاده بودن. بعد یه نفر حتی یه تلس فرستاده بود برای تیم، گفته بود که یکی از بازیکن‌ها اینو نصب کنه به لباسش. و 2 تا قطار هم تماشاگر آورده بودن، از پراگ آورده بودن توی شهر روم، که چون بازی توی ورزشگاه حزب ملی فاشیست برگزار میشد. خب ایتالیایی هم در تکاپو بودن که قهرمان بشن، خیلی براشون مهم بود. این شایعه وجود داره که تهدید شدن بازیکن‌های ایتالیا به اینکه اگه برنده نشن کشته میشن یا حالا عواقب سختی در انتظارشونه، چون ما یه جا داریم، یه نقل قول داریم از مونتی، هم بازیکنی که گفتیم جام 1930 توی فینال تهدید به مرگ شده بود، یه جا گفته بود من سال 1930 تهدید شده بودم که اگر پیروز اون مسابقه بشم کشته میشم، جام 34 قبل از فینال تهدید شدم که اگر پیروز این مسابقه نشم کشته میشم. و مثل اینکه واقعا همچین چیزی بوده، خصوصا اینکه حالا یک جای دیگه من خونده بودم که موسولونی مثل اینکه یک دیداری داشته با بازیکنای تیم ایتالیا، بهشون گفته که اگر چکسلواکی جوانمردانه بازی کرد، شما هم جوانمردانه بازی کنین، اما اگر اونا کثیف بازی کردن، شما باید کثیف‌تر بازی کنین. خب حالا یکم هم در مورد خود جریان بازی صحبت کنیم. اینم بگم که بازی 10 ژوئن برگزار شده و البته ما یک بازی رده‌بندی هم داشتیم که 7 ژوئن برگزار شده بین آلمان و اتریش، که آلمان اونجا 3-2 برنده شده و به عنوان به مقام سوم رسیده. حالا در مورد بازی، اینکه خیلی بازی هم پرتکاپو بوده، خصوصا اینکه هوا خیلی گرم بوده. من حالا در مورد اینجا میخوندم آب و هوای ایتالیا خیلی برام جالب بوده، از یه سمت مثلا دما میرسیده به 40 درجه، از اون سمت هم بارون میومده. حالا فکر میکنم چون آب و هوای مدیترانه‌ای داره حتما به این شکله. خب داور بازی فینال همون داور معروف ایوان اکلین بوده که قبل از اینکه بازی شروع بشه میره بالا و توی اون باکس وی آی پی با رهبران فاشیست دیدار میکنه، که خب همین باز مشکوکه و در طول جریان بازی هم میگن که باز هم متاسفانه میگن که به نفع ایتالیا سود زده این داور. بازی تا خب باز ما دوتا دروازه‌بان قدر داشتیم توی دروازه. دروازه‌بان تیم چکسلواکی هم پانیکا بوده که خیلی میگن دروازه‌بان قدری بوده توی اون دوره. بازی تا دقیقه 70 بدون گل بوده. دقیقه 71 چکسلواکی گل میزنه و باز اینجا این یک چیز عجیب در مورد پوتسو مربی ایتالیا که از اون دقیقه این میره پشت دروازه چک میسته و اونجا تیمش رو تشویق میکنه که بیان گل بزنن که دقیقه 81 اورسی هم بازیکن باز آرژانتینی الاصل یه گل میزنه. یک میگن یک شوتی زده از 20 متری. حالا من فیلمش رو نگاه کردم واقعا نتونستم ببینم دقیقا این توپ چه جوری بوده چون خب کیفیت خیلی ضعیف بوده، ولی میگن که این گل اونقدر زیبا بوده فردای اون روز عکاسا ازش میخوان که بیا توی همون ورزشگاه و اون گل رو تکرار کنه تا ازش عکس بگیرن. و این اورسی اونجا 20 بار تلاش میکنه که این توپ رو گل کنه و اصلا گل نمیشه این توپ. خب بازی مساوی میشه در وقت عادی و میره به وقتهای اضافه. دقیقه 95 گوایتا یه پاس میده که اسکاویو گلش میکنه و ایتالیا قهرمان میشه. جالبه اسکاویو وقتی که اون توپو گل میکنه، حالا معلوم نیست به خاطر هیجان زیادش بوده، به خاطر گرمای هوا بوده، از هوش میره و خب میان دورش با سیلی های پوتسو و معاتسا دوباره هوشیاریشو به دست میاره. خب بعد از اینکه خب بازی تموم میشه، مراسم اعطای جام میان، خب جام پیروزی رو اعطا میکنن به تیم ایتالیا. این جام که در موردش صحبت کردیم هنوزم بهش میگن جام پیروزی، از سال 1946 که به افتخار ژول ریمه و برای ادای احترام به اون بهش میگن جام ژول ریمه، یعنی هنوز ما باید بگیم جام پیروزی. خب به تیم ایتالیا اعطا میشه که یه عکس هست ازش. برای خودم جالب بود این عادتی که جام رو بلند میکنه کاپیتان تیم، این از سال 1958 اومده، وقتی که بلینی کاپیتان تیم برزیل این جامو بلند میکنه تا عکاسا ببیننش. یعنی اینجوری بوده که این برزیل که جامو دریافت میکنه عکاسا میخوان عکس بگیرن، جام مشخص نیست، از کاپیتان برزیل خواهش میکنه که جامو ببره بالا تا اونا بتونن عکس بگیرن. و از اون زمانه که این رسم میاد که تیم قهرمان کاپیتانش جامو میبره بالا. و حالا من عکسا رو نگاه میکردم، جالب بود که توی یکی از این عکسا پوتسو جام ایتالیا رو هم گرفته بود بالا. خیلی برای خودم جالب بود. و یه نکته دیگه این که یه جام دیگه هم کنار گذاشته بودن، یه جام دیگه هم خود ایتالیایی ها درست کرده بودن، اون حزب فاشیست درست کرده بود که بهش میگفتن جام الدوچه، که الدوچه که همون اسم موسولونی باشه رهبر ایتالیا، که در تمام طول مسابقات هم اسمش توی ورزشگاه توسط مردم فریاد زده میشد. و این جام 6 برابر جام فیفا بوده، یعنی میخواستن یه جوری باز ابهت ایتالیا رو به رخ بکشن. و حالا به بازیکنهای تیم ایتالیا یکیه عکس موسولونی که روش امضا زده بود دادن بهشون و یکی 20,000 لیره هم بهشون پول دادن. یک نکته که من میخواستم در مورد جام قبل اضافه کنم، من توی پادکست قبلی گفتم که هیچ عکسی از مراسم جام اعطای جام به تیم اوروگوئه وجود نداره و اصلا این مراسم وجود نداشته توی اون دوره. خب اینو من توی مقاله های زیادی خوندم، خصوصا یه منبع، یکی از منابع اصلی برای این چیزی که گفتم گاردین بوده و توی مقالات زیاد واقعا نه عکسی بوده و نه اینکه نوشته بود که مراسم اعطای جام وجود داشته. تا اینکه من چند روز پیش داشتم در مورد گاردل، کارلوس گاردل، یک موزیسین، یه خواننده تانگو آرژانتینی داشتم در موردش توی یوتیوب نگاه میکردم، بعد یه ویدیو دیدم اونجا در موردش داشتن صحبت میکردن، چون اوروگوئی ها و آرژانتینی ها سر این کشمکش دارن. مردم اوروگوئه میگن که گاردل اهل کشور ماست، در صورتی که حالا آرژانتینی ها میگن گاردل توی فرانسه به دنیا اومده و توی آرژانتین بزرگ شده. حالا ویدیو خلاصه این بوده و یه عکس اونجا بوده که حالا اوروگوئه به عنوان مدرک اینو میخواست استفاده کنه، بگه که گاردل آرژانتینی نیست. توی این عکس بازیکنای قهرمان 1930 بودن، توی جایی مثل حالا شاید یه رخکن بوده و این جام تو دست یکیشون بوده و گاردل هم اونجا حضور داشته. حالا خب من اومدم دوباره خیلی سرچ کردم توی منابع انگلیسی، اومدم سرچ کردم اونجا یه عکس دیدم، همین عکس رو دیده بودم. البته جالب بود توی این عکس هم، با اینکه این عکس رو استفاده کرده بود توی اون مقاله که 24 ژوئن منتشر شده بود، باز نوشته بود که اصلا مراسم اعطای جام نداشتن و مثل اینکه واقعا هم نداشتن. حالا اومدم از یکی از دوستام که آرژانتینی کمک گرفتم، متوجه شدم که این عکس واقعا بوده، یعنی احتمالاً درسته که مراسم اعطای جام نداشتن، ولی قبل از اینکه جام بره به ایتالیا باز یه عکسی ازش وجود داشته. چون من سری قبل بنا به اون چیزایی که خونده بودم گفته بودم هیچ عکسی از زمانی که ژول ریمه جام رو میده به رئیس اتحادیه فوتبال اوروگوئه تا زمانی که جام برمیگرده به اروپا وجود نداره از این جنگ، ولی خب متوجه شدم که این بوده و احتمالاً گاردل توی اون روز توی استادیوم بوده. چون که باز من اومدم مطالعه کردم، بیشتر منابع نوشته بودن که گاردل اصلا نیومده اونجا، ولی گویا اومده بود اونجا برای آرژانتین، تو رختکن آرژانتین آهنگ خونده بود و احتمالا بعد از اینکه اوروگوئه قهرمان میشه به اونا هم سری میزنه.
بسیار خب، اینم حالا از ویژگی‌های کار تحقیقی دیگه، ممکنه در خلال تحقیق آدم با حقایق و فکت‌های جدیدی مواجه بشه که اون چیزهایی که قبلا نتیجه‌هایی که قبلا بهش رسیده رو در واقع نقض کنه. و حالا در طول کار همین این فصل پادکست رادیو فوتبال رویا ژول ریمه هم ما ممکنه به مسائل این چنینی بر بخوریم، همونطوری که در مورد این ماجرا پیش اومد، و همیشه سعی می‌کنیم که برگردیم و اگه با مسائل جدیدی یا حقایق بیشتری روبرو شدیم که خصوصا اگه گزارهای قبلی که توی شماره‌های قبلی گفته باشیم رو نقض میکنه، حتما سعی میکنیم که توی شماره‌های بعد برگردیم بهشون و اصلاحش کنیم. و به خاطر ذات کاری که حالا ما داریم انجام میدیم و میریم دنبال چیزهایی که کمتر بهش پرداخته شده یا کمتر گفته شده و سعی میکنیم اون جزئیات و ریزکاری‌ها رو در بیاریم، بالاخره امکان این موضوع هم وجود داره. ساناز، قبل از حالا ضبط من و تو راجع به اون داستان صحبت کردیم که یه چیز جالبی در واقع وجود داره که بعد از پایان این جام رخ میده، و باز برمیگردیم به همون دورانه ایتالیا انگلیس که حالا جام قبلا هم توی اپیزود قبلا یکم شوخی کردیم در موردش، و این جام حالا هی دوباره با این تریپ انگلیس که ما نمیایم و قبول نداریم و اینا یکمی ما درگیر شدیم. اما جالب اینه که میدونیم که بعد از پایان این جام جهانی ایتالیا در واقع برای اینکه قهرمانی جهان خودش رو تثبیت کنه میره و با انگلیس هم بازی میکنه، یعنی به این شکله که در واقع اون، حالا اسمشو چی بذاریم، تکبر بذاریم، اسمشو بذاریم خود برتربینی یا هر چیزی که انگلیس داشته، در واقع از طرف قهرمان جام جهانی به رسمیت شناخته شده و به این شکل بوده که حالا ما همه رو بردیم و قهرمان جهانیم، ولی قهرمان واقعی جهان باید در یک بازی دیگه تعیین بشه. اینم نکته خیلی جالبیه که برای خود من نمیدونستم و توی این تحقیقاتی که حالا داشتیم برای این جام بهش برخوردم. و یکم راجع به اون بازی صحبت کن برامون.
دستگاه تبلیغاتی فاشیستا که در طول جام خیلی خوب عمل کرد، ولی مثل اینکه واقعا دستگاه تبلیغاتی انگلیس قوی تر بوده که باز هم یه تیمی تو جام جهانی قهرمان میشه، باز همه فکر میکنن که انگلیس قهرمانه. جالبه که حتی وقتی که این جام جهانی برگزار میشه روزنامه‌های انگلیسی چندان بهش نمیپردازن، مثلا یکیشون در حد 6 خط بهش پرداخته بود. بعد جالب، اسم گلزنا هم نیاورده بود، فقط نتیجه رو نوشته بود.
یعنی مثلا اینطور که یه چند تا تیمی جمع شدن گویا میگن دوره هم در یه کشوری که بهش میگن ایتالیا، یه سری بازیای با هم کردن و توپ بازی کردن و یه تیمی هم برنده شده. 6 خط میشه تقریبا این دیگه، یعنی چیز دیگه ای نمیشه گفت. چطور شد که این تصمیمو گرفت که برن با ایتالیا بازی کنن؟ یعنی خود ایتالیا پیشنهاد داد به انگلیس؟
بله، گویا تحت صحبت‌های موسولینی بوده که این تصمیم گرفته شده که برن و با انگلیس بازی کنن، چون که خب اینا هر کاری میکردن قهرمان دنیا نمیدونستنشون. موسولینی فکر کنم با خودش گفته این تیر آخرم بزنم، خودم رو راحت کنم. چند ماه بعد، یعنی تو ماه نوامبر، اینا راهی لندن میشن که تو هایبری یه بازی داشته باشن با تیم انگلیس، که روزنامه ها اونجا نوشتن که قهرمان واقعی جهان تو این بازی مشخص میشه. و یک بازی فوق العاده پرتنش بوده، خیلی پرزد و خورد بوده، جوری که روزنامه ها بعدن گفتن که این یک مسابقه فوتبال نبود، بلکه یک نبرد بود که از اونجا اسم نبرد هایبری هم میاد روش. خیلی خشن بوده ایتالیا، حالا در طول هست که میگن زدی ضربتی ضربتی نوش کن، حالا همیشه در طول اون جام ایتالیا همه چیز به نفعش بوده، اینجا به ضررش شده. اینقدر بازی خشن بوده که لوئیس مونتی پاش میشکنه توی این بازی و ایتالیا 10 نفره میشه. حتی موسولونی به بازیکنان ایتالیا گفته بود که اگر توی این بازی پیروز بشین، من علاوه بر اینکه یه پول هنگفت بهتون میدم، یکی اتومبیل آلفا هم بهتون میدم. ولی خب متاسفانه اینطور نشد و در نهایت 3-2 باختن و انگلستان همچنان میتونست بگه که من بهترین تیم دنیا.
خب فکر میکنم از اول ما ساناز یکی از در واقع محورهای و دلایل ساخت این پادکست برای ما این بود که درباره ناگفته ها یا کمتر گفته های جام‌های جهانی حرف بزنیم دیگه، یعنی چیزایی که شاید خیلی از هوادارهای فوتبال براشون تازگی داشته باشی شنیدنشون، همونطوری که برای خود من وقتی با خیلی از این مباحث برخورد کردم، یا حالا اون خلاصه یا چکیده هایی که برای من میفرستی یا روی پیج اینستاگرامت میذاری باشون مواجه میشم برام تازگی داره. ولی فکر میکنم این یکی دیگه از نظر کوبنده بودن، یعنی این فکتی که الان ما میخوایم باش ببندیم این شماره پادکست رو، هیچ کدوم دیگه به پای این یکی نرسن که آقا اصلا ایتالیا قهرمان جام جهانی 1934 نشده و انگلیس قهرمان شده، چون این نبرد هایبری چند ماه بعدش انجام شده، دو تیم بر سر کمربند قهرمانی جهان مدل بوکسورها رفتن مبارزه کردن که بازیش هم گفتی خیلی بیشباهت به بوکس نبوده و چون در اون بازی انگلیس قهرمان شده، میشه گفت که اولین قهرمانی انگلیس تو جام جهانی در سال 1934 و جام جهانی بوده که توش شرکت نداشته. خیلی ممنون از اینکه گوش کردید به شماره دوم پادکست رویای ژول ریمه فصل جدید رادیو فوتبال و امیدوارم که شنونده ما باقی بمونید و بقیه جام‌های جهانی رو هم با هم مرور کنیم. خدا نگهدار. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.
italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.